درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. در خدمت شهرام سبزواری گرامی هستم. در مورد موضوعات روز چند تا ویدیوی جنجالی اومده بیرون، میخوایم راجع به اینا صحبت کنیم و ببینیم که واقعا چه خبره تو کشور و کدوم طرفی داریم میریم. سعی کنیم بفهمیم که چه از دانش ایشون هم استفاده کنیم، ببینیم که واقعا چه اتفاقاتی در راه و ما باید الان چیکار کنیم. میریم پیش شهرام سبزواری گرامی. شهرام جان درود بر شما.
افشین جان درود، درود به شما و بینندگان گرامیتون، در خدمتتون هستم.
سپاس از
مجدد در خدمت شما.
سپاس از اینکه دعوت برنامه رو قبول کردی. خب میریم یه راست سر موضوعات مهم برنامه. یه ویدیویی اومد بیرون از اینکه ریل قطار رو داشتن پیش شل میکردن یا شل کرده بودن، حالا یه شخص دیگه میرسه و میبینه و مجبورشون میکنه که دانتا پیچار ببندن و اگه اون پیچار همجور شل بود ممکنه که قطار از ریل خارج شه و یک سانحه‌ای به وجود بیاد. اول ببینیم ویدیو رو با هم، بعد شما توضیح بدین که اصلا چه اتفاقی داره میفته اونجا.
وای وای، سانحه سازی عمدی برای قطار ترانزیتی افغانستان.
پرسنل راهن شرق دارن زبانه سوزن ایستگاه میوتیک رو باز میکنن که قطار نتونه از ایستگاه خارج شه. من گفتم دستور دادم زبانه رو باز کنن.
من دستور ندادم، دستور مدیر خود.
شما حراستی، دستور دادی زبانه خط رو باز بکنن. این لوکوموتیو، این لوکوموتیو که لوکوموتیو از سطح خارج بشه.
شما باید بگید سنگ بزن، باید بگید
آقا هر روز شما
تمام پیشای خط رو باز کردن که قطار سانحه بده. تمام این پیچ رو باز کردن، تیغه سوزن رو باز کردن که قطار سانحه بده. تو از کجا آمدی؟
مامور آقا به من بگفتن آقا برو کجا.
مامور کی؟
مامور خط.
مامور کدوم ایستگاه؟
همین ایستگاه، تمام ایستگاه این سنگان رو همین
زد. تو مامور کجایی؟ تو مامور کجایی؟
من مامور آنم خط.
تو تنمی در خط دار
کارت شناسه. آقای دکتر
کارت شناسه دیم
آجان،
شما میدونی وقتی داری این خط رو باز میکنی، این لوکوموتیو، لوکوموتیو داره میاد، شما داری خط باز میکنی. پیش رو ببر سر جاش، پیش رو ببر سر جاش. یه به من پیش رو آقا، پیش رو ببن. پیش رو ببن آقا، برای چی خط رو باز کردی که داری میبندی؟ خب برای شما نگاه تمام اینا رو باز کردن که قطار سانحه بده. این هم راهن شب. آقا پرسنل کجای شما؟ کجا بلند بگو. چی گفتی اینا رو باز کنید؟
بالا دستور داده.
بالا کیه؟
بالا کیه؟ بالای راهن شرق یکی دستور داده.
بالاش اسمش رو نمیدونم.
این همون سوزنیه که پرسنل راهن باز کرده بودن در حال عبور دیزل. آقا شما باز هستین؟ باز.
خب شهرام جان، دیدیم با هم که چه اتفاقی داشت میافتاد. دیگه باقی ماجرا هم در ادامه باز مرتبه به گومگو بین این مامورین اونجاست و داشتن این پیچار باز میکنن و این سانحه میداد. خب اگه سانحه میداد چی میشد؟ عاقبتش به کجا میرسید بعد از این سانحه؟ حالا بغیر از اینکه تعدادی آدم کشته میشدن، یه قطاری از بین میرفت، یه مقدار زیادی اموال از بین میرفت احتمالاً، بعدش چی میشد؟
نکته مهمی که این فیلم داره اگه شما توجه بکنید، تمام عوامل راهن شرق اونجان، یعنی از بازرسی، حراست، کسایی که خودشون باید مثلا جلوی خرابکاری رو بگیرن بالا سر کارن، اونجا هستن و علنا بهشون میگه، میگه شما از حراست هستی، شما رئیس حراست هستی، شما نمیدونم رئیس بازرسی هستی. خب این یه ارگان بازرسی و حراست هر سازمانی عاملیه که جلوی مثلا خرابکاری رو بگیره. حالا چی میشه که خود اینا میان میشن آمر خرابکاری، بعد هم میگن از بالا به ما دستور داده؟ جمهوری اسلامی همونجور که خودت میدونی الان توی چالش های خیلی زیادی قرار گرفته. یه طرف وعده صادق دو شو که دیگه وضعیت طوریه که نمیتونه اجرا کنه، یعنی اگه عملا اجرا کنه یه جورایی میشه گفت پایان خودش رو رقم زده. از طرف دیگه خب خودی هاشون این عوامل ارزشه ازش میخوان. بعد اربعین رو داره، اون کارهایی که داره برای اربعین میکنه، خبرسازیهایی که برای اربعین میکنه، یواش یواش زمزمه‌های این در میاد که هر کسی هر جا میشینه میگه که این بحث هلیکوپتر رئیسی یه ذره مشکوکه، هی مشکوکه مشکوکه، داره این زمزمه ها زیاد میشه و میره سمت قتل حکومتی که ما روز اول هم گفته بودیم، داره میره به اون سمت این بحث کشته شدن رئیسی. جمهوری اسلامی با شناختی که ازش داریم، اگه یادت باشه یه قطار نیشابور منفجر شد، نمیدونم فاجعه های انسانی مخصوصا هموطنانمون زیاد داشتیم، تا بزرگترینش میشه گفتش که هواپیمای اوکراینی، یکی از دردناکترینش هواپیمای اوکراینی بود که خودشون زدن، به خاطر اینکه افکار عمومی رو از اون حمله‌ای که کرده بودن مثلا به عین الاسد یا فلان اینا بپیچونن و بتونن اون دروغاشون رو بگن و منتظر این بودن که مثلا آمریکا جوابشون رو بده، بندازن گردن آمریکا مظلوم نمایی و هزار جور داستان، بتونن افکار عمومی رو برای خودشون بخرن برای کاری که میخوان انجام بدن. الان هم احتمالا توی بازبینی هاشون، توی آمارگیری هاشون افکار عمومی همراهشون نیست برای ماجراجویی جدید. دنبال این بودن که یه کشته سازی اونجا راه بندازن، این پروژه رو طراحی کردن، برن ریلا رو درارن و کشته بگیرن، از مردم بگن اسرائیل کرد یا خرابکاری نمیدونم مجاهدین کردن فلان کردن، طبق معمول چیزایی که میگن و میشنویم، مثلا یه کلاغی از این شاخه پرید به اون شاخه فلان جا فلان شد. این داستانا رو میخواستن بگن که بتونن افکار عمومی رو با خودشون همراه کنن، اگه قرار کاری هم انجام بدن بگن افکار عمومی از ما خواست، مثلا اگه مثلا ما الان نرفتیم جواب اسرائیل رو ندادیم، یا اینجوری شد اسرائیلی ها گستاختر شدن ملت رو کشتن، دیگه نمیگن هنیه رو کشتن، چون مردم میگن هنیه مهمون خامنه ای بود، مهمون ایران نبود که، گروه باباش مرد که مرد، چیکار کنیم یه تروریست کمتر. بعد حالا میخواستم بگن که یعنی ضرر به ملت رسید، افکار عمومی رو همراه خودشون کنن، وقتی که افکار عمومی همراهشون باشه هر تصمیمی بخوام میگیرن. این کلیات اجرایی این پروژه بود که بخوان ریل قطار رو از ریل خارج کنن و ملت رو به این واسطه بکشن. براشون هم مهم نیست یه نفر میمینه، صد نفر میمیره، زن و کودک هستن تو اینا میمیرن، اصلا برای جمهوری اسلامی اینجور مسائل مهم نیست، فقط اینکه به اون هدف پلیدش برسه و کارهایی که میخواد انجام بده. این اصل داستان ریل قطار.
بله، یعنی پس با این حساب میشه مثلا میشه انتظار داشتش که اتفاقات شبیه به این، حالا این یکی رو سر به موقع رسیدن، یه آدم با وجدانی احتمالا با خبر میشه از این ماجرا و میره جلوشو میگیره، ولی ممکنه اتفاقات دیگه شبیه این دو مرتبه بیفته.
خیلی ممکنه. آره، مثلا الان کاروانای اربعین رو راه اندازی کردن، راه پیمای اربعین، هیچ بعید نیست سر راه اینا بمب منفجر کنن تو این راهی که دارن میرن، مثل قضیه قاسم سلیمانی که تو کرمان خودشون بمب منفجر کردن، قضیه قاسم کتلت اومدن یه سری ها رو اونجا کشتن دیگه، سالگردش بود که ای بود بمب منفجر کردن خودشون کردن. بله. آره، اصلا بمبا از قبل کار گذاشته شد توسط خود عوامل اطلاعات سپاه انجام شده بود.
سالگردشو میگی؟ بله بله.
آره،
بله.
گفتن داعش کرده. بعید نیست برن تو کاروانان اربعین، حالا اینایی که افتادن دنبال اربعین بازی جمهوری اسلامی و نمیدونم فلان، مشهور میشن با آقاشون دیگه، بعید نیست یه همچین کاری باهاشون بکنن و بمب سر راهشون بذارن منفجر کنن، آسیب بزنن، برای اینکه به جامعه جهانی رو اون موقع همراه خودشون کنن، بگن یعنی زائرین رو کشتن، اینا که نه تروریست بودن نه فلان بودن نه بشن. جمهوری اسلامی این کثافتکاری ها زیاد داشته، خواهد داشت و تا زمانی که این حکومت باشه ما شاهد اینجور مسائل هستیم. شاچراغ چند بار یه داعشی یه راه میاد میره تو دست به اسلحه میبره تیراندازی میکنه، از همون راه میخواد بیاد بیرون مامورای امنیتی میکشنش. حالا سوال من اینه چرا قبل از اینکه این آدم بره تو مامورای امنیتی نمیکشنش، بعد از اینکه کارش میکنه جنایتش میکنه میخواد بیاد بیرون مامورای امنیتی سر میرسن؟ خب اینا معلومه دیگه، شما یه بار اگه از یه راهی گزیده بشی خب قطعا برای سریای بعد اون سوراخ ها رو میبندی، اجازه نمیدی تروریست بیاد. ولی در جمهوری اسلامی میبینیم نه، اون راه اتوبانه بازه، هی اون تروریسته اون یکی رو میکشن، یه تروریست دیگه میاد اونم میکشن که بعدا رد و پا شد. بعد جالبش میدونی چیه؟ جالب اینه که فیلم ها رو بررسی میکنی طرف اصلا بلد نیست از سلاح استفاده کنه. خب کسی که اینجوری اومده سلاحش گیر میکنه بلد نیست استفاده کنه، اون سلاح با اون عواده تونسته از گیت های بازرسی چارچراغ رد کنه، خب معلومه دستای پشت پردش. برای اربعین هم بعید نیست این حرکت انجام بشه، حالا چه تو رفتش چه تو برگشتش این کارا انجام بشه، برای اینکه بتونن بگن آقا مثلا به کاروان زیارتی حمله شده، یه دم هلل کنان بیفتن پشتشون و داستان سازی طبق معمول جمهوری اسلامی دیگه، شهید سازی و داستان سازی. و اگه حججی رو نفرستادن گفتن برو بمیر بیا اینجا فلانت کنیم، دو دستی بردن تحویل دادن گفتن اینو یه جوری سرشو ببرید عکسش هم بگیرید که ببینیم، در صورت که ما یه سروانی داشتیم از تیپ 65-9 رفته بودن اونجا به نام قطاسلو، ایشون با داعش جنگید و اگه داعشی وجود داشت خب این اعزام شده بود مستشاری از تیپ 65 ارتش، با داعشی ها جنگید یه چیزی بوده 300 نفر رو کشته بود، بعد از اینکه 300 نفر رو کشته بود گرفته بودنش تو جنگ تن به تن گرفته بودنش که نتونسته بودن، بعد با RPG زده بودنش که بتونن بگیرنش، سرش هم تنش رو کرد. حججی خودش رفته بود اونجا گفته بود بیاین منو بگیرید سرمو ببرید من بشم شهید. بعد میگفتن حججی رفت که حجاب نره، خب زن بشار اسد مگه حجاب داشت؟ یا تو سوریه مگه که حجاب اجباریه که مثلا حججی رفته که حجاب نره؟ این مسائل هست دیگه. این بازیای جمهوری اسلامی هر وقت به بنبست میرسه از پروژه شهید و شهیدسازی استفاده میکنه، یا شهیدای مفقود الاثری که هیچ وقت تموم نمیشن میان، مثل که کمپانی تولید استخون دارن تو هر تاوت 4 تا استخون میزنن یه اسم میزنن میگن شهید مفقود الاثر فلان، شهیدای گمنامی که دیدی از تعداد شهیدایی که با نام بودن داره بیشتر میشه دیگه الان، یا اونا میان برای اینکه پروژه شهید سازیشون بشه، یا خودشون دست به شهید کردن میزنن. الانم بعید نیست اربعین رو دست به شهید سازی بکنن. مامورای امنیتی تو خانه اصفهان خودشون کشتن انداختن گردن معترضین و فلان اینا، بیسیمشون رو پخش کردیم بچه‌ها زحمت کشیدن فلان، ولی هیچ رسانه‌ای اون موقع اما حمایت نکرد که بتونیم ثابت بکنیم، یعنی هیچ جامعه جهانی هم نیومد پای کار که ثابت بکنیم خودشون با اطلاع. یک زانتیا بود فکر کنم اون موقع اگه یادم نره، یا پژو پارس بود و شما رو پلاکش در آوردین فلان، مامورای امنیتی ماشین امنیتی بود شلیک کرده بود به مامورا کشته بودشون، بعد انداختن گردن اون سه نفری که اونجا اعدام کردن متاسفانه. این داستانا رو داره بحث جمهوری اسلامی این شکلی داره پیش میره. الانم حتما نیاز رسیده به بنبست، هممون میدونیم بنبسته، دوست نداره مردم بیان تو خیابون، برق و فرستاده به اربعین و فلان اینا کمبود برق شدید داره، آب وضعیت آبش
میرسیم به برق و آب. میخوام فقط این موضوعاتی که گفتی موضوعات مهمی بود، دو سه تا نکته بود.
نه حالا اینجا لیستوار بگم اینجاست که دوباره میبینیم رسیده به یه بنبستی که نیاز داره به یه پروژه شهیدسازی یا کشته‌سازی هر چی که امکانش بیاد، اگه بتونه هواپیما رو تو هوا بزنه، اگه بتونه قطار رو رید خارج کنه، اگه بتونه بمب بذاره سر کاروان زیارتی، این کار رو میکنه که بتونه از این پروژه استفاده کنه و بره بره.
بله، عرضم به خدمتت که راجب این که مثلا در اربعین ممکنه دو مرتبه بمبی چیزی بذارن، خب ما دیدیم پس این جمهوری اسلامی به ساندیس خراب و به این ارزشی برای اینا قائل نیست و خیلی راحت میتونه قربانیشون بکنه. و در مورد اون مامور امنیتی که مثلا فیلم دارن که طرف رفته توی شاهچراغ ترورشو کرده بعد داره میاد بیرون بعدم کشتنش، خب نمیشه اینو دستگیرش بکنن واقعا؟ امکان
دیگه
دست
خب اگه دستگیر بکنن لو میده دیگه،
همون دیگه، بعد بازجویی بشه بعد معلوم میشه که خب این کی بوده اصلا.
حالا بازجو هم خودشون باشه یه جایی بالاخره یه چیزی درز میکنه که میگه آقا خودتون گفتین من برم تو به این کارو بکنم، حالا چرا من
کشتنم برای اینه که
محکومین اعدامی و اینا استفاده میکنن برای این کارو،
مدرک جرمو پاک کنن دیگه، بگن آقا اینا زدیم کشتیمش تمام شد رفت. و بعد هم در مورد اون شخصی که نام بردی تیپ نوهد بود رفته بود مستشار نظامی بود، بر اساس الگوی رفتاری، حالا به یه جایی میخوام برسم که بر اساس الگوی رفتاری جمهوری اسلامی، من حس میزنم که این موی دماغ بوده اونجا، خود جمهوری اسلامی ترتیب داده یه جوری که
ارتشو لو داده بود.
آره همون دیگه، این جاشو قشنگ لو دادن.
سپاه پاسداران جای بچه‌های ارتشو لو داده بود و اینا میخورن به کمین داعش و مجبور میشن اونجا جنگ تن به تن بکنن فلان میکنن، چون بچه‌های سالمی بودن، به اسم میهن پرستی رفته بودن، به اسم جنگ با داعش رفته بودن، نه به اسم جنگ با مردم سوریه.
یعنی
فلان
دقیقاً مثل یک آره سیستم یک باند مافیایی. این فیلم پدرخوانده واقعا اونا باز با رحمتر بودن، یه ذره با وجدانتر بودن که هر کسی رو راحت قربانی میکنن برای اینکه
بقای خودشون،
خودشون بقا داشته باشن، بقای خودشون. یعنی میخوام بگم که یه سری آدم، ببین داعش داشت نفت میفروخت و هیچ کسی، هیچ رسانه‌ای در دنیا به این موضوع نپرداخت که آقا این داعش داره نفت به کی میفروشه، کی داره از داعش نفت میخره؟ مگه مثلا نفت یارو میتونه ببره تو بقالیش بفروشه؟ نفت
نفتشونه دیگه. اگه نفت ده. مثلا
ببین نفت رو میخوام اینو بهت بگم، نفت رو یه کمپانی نفتی میتونه بخره که پالایشگاه داره، نفت خامو که هر کسی نمیتونه بخره. نفت خام بار کشتی داره میشه، داره میره تو ترکیه، بار نفت کش میشه میره. خب اینو کی داره میخره؟ زیرش اش CIA و اینتلیجنس سرویس و تمام سرویس های امنیتی هم موساد و همه نشستن دارن میبینن که چه اتفاقی داره اونجا میفته. هیچ کس هم جلوش نمیگیره، هیچ کس هم دنبالش نمیره اصلا. میخوام بگم که یعنی این اتفاقایی که اونجا میفته، این بچه‌هایی که اونجا قربانی میشن، حالا چه مدافع حرم چه مستشار نظامی تیپ نوهد، اینها دارن قربانی میشن برای اینکه جیب یه سری آدم دیگه داره پرپولتر میشه. در نهایت به اونجا میرسه قضیه. تمام این داعش بازی هم برای همین بود. داعش رفت شمال عراق نشست روش، نفت گرفت، نفتا رو داشت صادر میکرد. زمان ترامپ هم تو همین 6-7 ماه اول اومد ترتیب داعش رو داد. یعنی انقدر راحت بود جلوی داعش رو گرفتن که نمیگرفتن. تمام 3-4 سال دوره اوباما داعش داشت همه این کسادکاری رو اونجا میکردن. به این ایزدی ها حمله که برده فروشی که اینا به عنوان برده، یعنی رفتیم به 1400 سال پیش، 1500 سال پیش بردن تو بازار برده فروشی تو رقه درست کردن اینا رو میفروختن. من با یکی از این دخترها، با یکی از خانمایی که بچه داشت، با بچهش به عنوان برده رفته بودن تو خونه. بعد حالا جالبه که اون صاحبی که اینا رو خریده بود یه آمریکایی لبنانی بود، یه آمریکایی، یعنی از آمریکا رفته بود، از اروپا رفته بود و اینا رو می‌خریدن. و حالا چه بلاهایی سر اینا اومده، چه جوری اون موقع دو مرتبه یه گروهی درست میشه که دو مرتبه اینا رو می‌فروشن به خانواده‌هاشون. حالا تو دولت اقلیم کردستان هم کمک میکرد، کمک مالی میکرد، یه جوری همه اینا پنهانی بود که اینا رو دو مرتبه بخرن تا مثلا بتونن فرار کنن اونجا بیان بیرون. توی یکی از این اپوزیت ها هم این نقشه این مصاحبه کامل است که بهش پرداخت. حالا بگذاریم راجع به شهید سازی هم که گفتی، خب ما میدونیم این عملیات کربلای 4 و 5 اینا، احتمالا تو بهتر از همه ما میدونی که عملیات هایی بوده که لو رفته بوده و مخصوصا انجام میدن
کربلای 4 یا رمضان.
4000 نفر اونجا کشته میشن که میگن مفقود شدن، 3000 نفر مفقود شدن،
نه زنده به گور شده.
بله خب ببین، این بچه ها از توی روستاها و محله های فقیرنشین جمع میکردن به عنوان بسیجی رو بریم نمیدونم. خلاصه سر این بچه ها شیره میمالیدن. بچه ها هم همه سنهای کم بودن، مثلا تو دبیرستان ها تو تهران میومدن از بین بچه های کم درآمد فقیر معمولا جمع میکردن، قشنگ ماه بعد با تابوت برمیگشتن شهید. خب این خانواده شهدا میشدن خود به خود طرفدار جمهوری اسلامی، میرفتن تو سیاه لشکر این مراسم های جمهوری اسلامی. یعنی میخوام بگم که این کشته سازی، این شهید سازیه نفع داشت براشون. و حالا بگذاریم که یه آدم هایی بعدن شدن اپوزیسیون، تمام این چیزها رو نزدیک دیدن، ولی یک کلمه راجع به این کسافتکاری جمهوری اسلامی حرف نزدن، هیچی. حالا نمیخوام بگم، اسم نمیخوام ببرم. این راجع به این قسمت. حالا اگه خواستیم میتونیم بپردازیم به داستان برق.
البته اونایی که میگه اپوزیسیون نشدن دیگه.
بله
تو شما اسم نیوری، من میتونم اسم ببرم.
ببر.
اپوزیسیون نشدن، اونا اومدن کار خرابی میکنن، راهکارهای نمیدونم اصلاحاتی میدن، مثل سازگارا و خلجی و فلان.
نه مثلا مشخصا محمد نوریزاد آقای محمد نوریزاد
که بدتر از هم نوریزاد که به میدون بده به ایناست،
یعنی دقیقا در جریان این سربازگیری ها بوده دیگه.
نوریزاد اپوزیسیون نیست، نوریزاد پای میکروفون برای امثال سازگار هست، اینجوری بگیم بهتره. ولی بحثی که من عرض میکنم اینه که این عواملی که شما میگی، خب یکی مثل سازگارا دقیقا میدونه کربلای چهار چه اتفاقی افتاده. محسن رضایی میدونسته عملیات لو رفته و باز هدایت کرده جوانا رو به سمت کشته شدن. بخشی از اون عملیات رمضان که یا همون کربلای چهار که میگن، جوانای ما رو تو قیر عراقی ها سوزوندن، تو نفت خام سوزوندن، بخشش رو برداشتن زنده به گور کردن. همین فلسطینی ها که امروز اینا سر دست میزنن چپی ها برای فلسطین فلسطین، هم پیمان های صدام بودن تو همون عملیات سوزوندن و زنده به گور کردن شرکت داشتن. من نمیدونم حالا چجوری اینا یادشون میره این اتفاقات که افتاده، یا مردم ایران چجوری یادشون میره که امروز را میفتن مثلا پولو برن اونجا بدن به اربعین. بارها بارها یکی از همین بلاگرهای حکومتی پارسال اونجا به مشکل خورده بود، بهش گفته بودن میخواییم بدوزن، میخواستن دختره رو بدوزن و ببرن و فلان. اینا بلاگر حکومتی بود، با یه پوشش خاصی رفته بود مثلا بگه این را امن، اینا گندش در اومد و بعدم بهش گفتن حرف نزن راجعش، خفه خون بگیر، و یکی دو ما پژمژش رو بستن. بعد بهش اجازه دادن همه اون صحبتایی که راجع به نمیدونم کربلای راهپیمایی اربعین کرده بود و پاک کرده بود. منظور میخوام بهت بگم هنوز همون وضعیت هست. یعنی شما فکر نکن که این تبلیغاتی که میگنن آی مردم عراق میان این کارها رو میگنن برامون، نه همچین چیزی نیست. فقط تو دنیای نجاها امثال نجاها همچین مزخرفاتی پیدا میشه.
خود مردم عراق، من عراق بودم، خود مردم عراق قربانی هن، واقعا قربانی این وضعی هن که به وجود اومده به کمک جمهوری اسلامی. این ولوشه‌ای که اونجا وجود داره، ثروت‌های عراق هم دارن جارو میکنن میبرن، کمپانی‌های نفتی دارن جارو میکنن میبرن، مردم عراق هم در بدترین، البته باز میتونم بگم یه خورده شاید وضعشون مردم ایران بهتره،
یه دینار عراق الان چه تومن ایرانه.
بله، ولی به هر حال معنی عراق هم مثلا تمام شهرش از بین رفت، تمام اصلا یه وضعیت افتضاحی داره. من هم بغداد بودم، هم چند تا شهر دیگر همینجوری رد شدیم و توشیدیم، خیلی اوضاع خرابی داره، موسل و اینا رو من دیدم. و حالا بگذاریم از این داستان، بگذاریم بریم به سراغ بحران هایی که الان، حالا دلیل اینکه اصلا ما این موضوعات رو مطرح میکنیم، من فقط میخوام نیروهای امنیتی که پای ثابت این برنامه ها هستن، حالا به بنابرای شغلشون و اینا، ببینن که قربانی میشن، طرف مردم، طرف ایران وایسن و حواسشون باشه که دیگه بدونن که این سردمداراشون، کسانی که بهشون دستور میدن، حقوق میدن، دلشون برای اینا نمیسوزه و اینا هم در نهایت قربانی خواهند شد، بیان طرف ایران وایسن، به فکر بشن. خب بریم سر موضوع برق. این قطعی برق، خب خیلی هر چند ساله که ما داستان قطعی برق داریم، قطعی برق هم در ازم ما داریم روی راجع به کشوری صحبت میکنیم که روی بزرگترین منابع انرژی، منابع طبیعی انرژی جهان نشسته، ایران بزرگترین منابع نفت و گاز جهان رو داره. حالا این کشور مشکل برق داره، مشکل برق داره، قطعی برق طولانی داره. و ببینیم یه نمونه از یه چند تا ویدیو اومده، من الان صداهاشو قطع کردم. یکی یه مرغداری هستش که یه مقدار زیادی مرغ اونجا تلف شدن بخاطر اینکه برق قطع شده. یکی هم یه نونوایی هستش که خمیرشون خراب شده بخاطر اینکه اون دستگاهی که باید بچرخونه خمیر رو برق، با برق کار میکنه و این خمیر رو از بین رفته. اینا به هر حال، حالا به غیر از اینکه ثروت، وقت، انرژی، این نانی که ما اینقدر بسش ارزش قائلی، ما نمیدونم میذاریم یه گوشه‌ای، بیا اینجوری داره حروم میشه، از بین میره. و اینها همش نتیجه سوء مدیریت جمهوری اسلامی است. این یک مثالیه، اینا در تاریخ میمونه، یک مثالی از این که وقتی قدرت دست آخوند باشه چه اتفاقی میفته برای کشور. تمام ثروتمندترین کشور دنیا رو به چه روزی میندازه آخوند. این رو بعد دیگه آویزه گوش همه مردم جهان بشه برای هزاران سال بعد که هیچ وقت نذارن که قدرت دست آخوند بیفته، آخوند جماعت بیفته. توضیح داری در مورد با این راجع برق و آب و اینا هم خواستی صحبت بکنید؟
ببین افشین جان، این برق چند ساله که درگیرش هستیم. اول مزرعه های استخراج رمز ارزا بود که داده بودن به چینی ها و در اقصا نقاط ایران هم بود، بعد یه سری هم شخصی بود و فلان، اینا شخصی ها رو بولد کردن آی فلان بیاییم مجوز بگیرید، ولی فکری برای تامین برقش نکردن. تا یه سری خرابکاری ها انجام شد، یه سری این رمز از مزرعه ها از بین رفت، فلان شد، بالا پایین شد، گفتن الان متعادل شده، کردنش یه مصرف متعادلی. ولی الان دیگه اومده توی سوء مدیریت، هم رمزارزه هست، هم مزرعه استخراج رمزارز هست، هم اربعین رو داره به دوش میکشه. من شنیدم برق دارن به افغانستان و ترکمنستان هم صادر میکنن، خب به خود عراق هم دارن برق صادر میکنن و دیگه برقی برای ملت داخل نمیدونه. ضمن این که روسیه هم اومده بازیشون داده، این همه سال هنوز نیروگاه بوشهر نیومده توی چرخه قرار بگیره. برقی که نیروگاه بوشهر تولید میکنه اندازه برق مصرفی خودش نیست، چه برسه بیاد مثلا تو چرخه ایران. قرار بود ایرانو بی نیاز کنه
اصلا. این تمام این که این هم ما تحریم شدیم و این همه بدبختی کشیدیم برای این بود که انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای داشته باشیم.
همونو عرض می‌کنم. الان برقی که داره تولید میکنه اندازه مصرف خود نیروگاه هم نیست. شما خودت ببین دیگه جمهوری اسلامی چی گندی زده با این توجه، با این سوء مدیریت‌ها که در همه زمینه‌ها داشته. تازه اومده بخشای از ایرانو داره اجاره داده به چیز، به چین که بیاد مثلا مزرعه ارز را بندازه، مزرعه استخراج رمز ارز را بندازه اونجا.
دریاها رو فروختن، یاد نیست تور مینداختن همه کف دریای عمان و دریای خلیج فارس رو جارو میکردن؟
بله، اون سید تریال بود اسمش، بله. میکنه کف میگفتن تخم ماهیار هم جمع میکنه دیگه، اصلا هیچ چی نمیذاره بمونه. در سرکت برای آبهای خودشون ممنوعه، چینی ها برای آبهای خودشون اون صیادی. بعد جالبه انقدر گستاخ بودن که سمت صیادای ایرانی سلاح میگرفتن تیراندازی میکردن. یعنی حالا اینا هنوز به اون قرار داده 25 ساله نرسیدن، اگه برسن فردا میخوان چیکار کنن؟
یعنی برای غیرت این سپاهی ها که انقدر ادعاشون میشه چیه که
ندارن دیگه.
همون دیگه
آدم که ایدئولوژیکه. اصلا شما ببینی، شما فکر میکنید مثلا طلاق ها و نمیدونم ازدواج های ایدئولوژیک تو فقط مجاهدین هست؟ آدمی که طرز فکرش ایدئولوژیک میشه فردا بهش میگن اگه ننت گفت فلان باید بکشیش، میکشه دیگه.
بله بله.
اگه بابات گفت فلان باید بکشه دیگه، پدر مادر که عزیزتر ندارن اینا. درسته. که شما صحبت از غیرت داری میکنی، وقتی که حجاجی مثلا گفتن باید بری بمیری، زنش چه کاره شد؟ خانه های عفاف احداث کرد دیگه. عاقبت همسران همین پاسداری که میگه همین میشه دیگه، بعد بیافتن به خانه افاف تاسیس کردن و دنبال خانه افاف دویدن. اینه وقتی که ایدئولوژیک میشه که اینجوری میشه، در مرزهای کشور رو باز میکنن بدون سر و صاحب، مهاجرینی که نه ثبت میشن نه فلان میشن وارد میشن. ببین مهاجری که میاد برای الان خود شما رفتی توی آمریکا داری زندگی میکنی، بنده دارم توی آلمان زندگی میکنم، ما یه جور مهاجر حساب میشیم. حالا اگه بنده پناهنده ام، شما مهاجرت کردی، نمیدونم به چه سبک و سیاقی رفتی، بالاخره ما جزو میشیم که اومدیم اینجا طبق قوانین این کشور ثبت نام شدیم، همه چیزمون مشخصه، جای زندگیمون مشخصه، شغلمون مشخصه، نوع زندگیمون مشخصه. وقتی شما میخوای بحران زایی بکنی توی کشوری، در مرزهاشو باز میکنی، همینجوری بدون صاحب وارد میشن. چند درصد از اینایی که وارد شدن شما میتونی الان بیای با یه معیار مشخص بگی چند درصدش طالبان نیستن، چند درصدش اسلامیست تندرو نیستن؟ میدونی چی دارم بهت میگم؟ اینه که الان بحران آفریدن، بعد اومدن ملت ایرانو درگیر یه همچین بحرانی کردن. در کل میخوام بگم، در کل جمهوری اسلامی کلش بحثله ایدئولوژی که اون اسلامشه. برای چی؟ برای حفظ آخونداست. یعنی شما اون پاسداری که میبینی همسرش بعدش چه اتفاقی براش میفته براش مهم نیست. مگه ندیدیم قاضی ها و نمیدونم همین آخونده، چند تا این آخوندهایی که بنیاد شهید بودن، این همه فسادی که ازشون در اومد با همسر شهدا چه کار کردن؟ حالا میخوام بگم من توهین کردم، برم بگم توهین کردم، خودشون میدونن چه کثافتیتون بنیاد شهید دیگه. اون خیلی چیزا رو نمیایم بگیم به خاطر حرمت ایرانی حفظ بشه، وگرنه هیچ کی اندازه ماها نمیدونه چه کثافت خونه ای تو اون بنیاد شهید و بنیاد جانبازان این آخونده با همسر شهدا چه پاسکاری دارن میکنن، پرستو سازی دارن میکنن، چه کثافت کاری دارن تو مملکت میکنن.
غم انگیزه واقعا.
آره چنبره هم زدن روی ثروت ملی، همه دیگه اوقاف خاری هم افتادن دیگه، دیگه میشنویم دیگه، دیگه بره. اون امام جمعه تهرانش بود، صدیقی هر کوفتی که از اون هاشگریان مسخره، اون دیگه اون کوچیکشه که اونقدر گندش.
و بعدم توجیه کردن به جنگ بیان بگن آقا مثلا ببخشید من
چی کارش کردن، توجیه کردن رفت.
توجیه کردن،
میدونی چرا توجیه میکنن؟ چون اگه دست به اون بزنن گند چهار تا دیگه
بقیه شون همین دیگه.
بله
بله بله،
افتادن به غافخوری. شیعه کلن تو تاریخ اسلام همین بوده، از زمان شاه اسماعیل صفوی همین بوده، از زمانی که گنبد طلای امام رضا شون رو به قول خودشون
درست
تراشیدن و سکه زدن، سکه ضرب کردن به خاطر اینکه شاه اسماعیل خراج جنگ رو نداشت بده، افتاده بودن به اوقاف خوری و ثروت ملی خوری. اون موقع نفت مفت نبود که شاه اسماعیل صفوی بخوره و سپاهشو درست کنه، الان افتادن به ثروت ملی خوری دیگه. عرض کردم جزیره، شما انگلزاده ها رو یا آمارشو بگیر، همین بحث مهاجرت که پیش میاد وقتی که داریم نگاه میکنیم، این اسم این چیزام یادم رفت الان، این همین تو آمریکا تأسیس کردن طرفدارای جمهوری اسلامی هستن،
نایاک.
خب اونا مهاجر حساب میشن دیگه، آیا وجود اونا قاطی همین مهاجرین اومدن دیگه، مهاجرینی که از ایران فرار کردن، مهاجرین نخبه‌هایی که به خاطر مثلا ایران نمیتونستن درس بخونن، به اسم اینا اومدن الان تو آمریکا یه کلونی عوامل جمهوری اسلامی درست کردن به اسم نایاک و دارن به ضرر مردم ایران کار میکنن برای ماندگاری جمهوری اسلامی، به خاطر اینکه خودشون به پولای کلانش برسن.
حالا اونا که پول میرسن، ولی اصلا ماندگاری جمهوری اسلامی نفع بزرگی داره برای سرکوم، هم گفتم مثل داستان
آره.
صادرات نفت داعش دیگه.
ولی فریب اصفهان عمومی رو کی این وسط داره میده؟ بازویی که داره فریب اصفهان عمومی توی خارج میده که نایاک،
و نایاک هم زیر نظر سرویس های امنیتی آمریکا خب داره کار میکنه.
اصلا زیر نظر سرویس های امنیتی آمریکا نبود که، گرفته بودن در گوششون انداخته بودنشون بیرون.
بله.
چی داره میگی شما؟
بله بله همینه.
چون فکر میکنه یعنی از مراودات مالی و از کارهایی که داره میکنه مثلا سرویس های امنیتی خبر ندارن؟
صد درصد. در راستای صحبت هایی که کردی، یه بخشی از صحبت های سعید لیلاز مصاحبه داشته، سعید لیلاز هم از این تئوریسین های طرفدار جمهوری اسلامی به اصطلاح اصلاح طلب و اینا که معتقدن جمهوری اسلامی بعد اصلاح بشه و درست بشه اینا، که همش یه بازی بودی، حالا الان دیگه گندش در اومدی که همه اینا یه بازی بود. حالا بالاخره بعضی از اینا گوشه وجدانشون بعضی وقتا میزنه بیرون و یه نشون میده که یه چیزی هنوز دوستشون مونده و میان یه سری حقایق رو میگن. بشنویم این صحبت های سعید لیلاز و این یه حقایقی راجع به جمهوری اسلامی و بعد ادامه بدیم صحبتمون رو با هم دیگه.
ببین اینقدر این دستگاه فاسد شده که بدون ایجاد روزی 5000 میلیارد تومان نقدینگی نمیتونه ادامه عیاد بده. همش هم کسی بودجه نیست، یک سومش کسی بودجه، بقیهش عین دزدیه، عین دزدیه. یعنی عین یه معتادی که حاضر اموال ننه‌شو، باباشو، فرششو، زندگیشو، بچه‌هاشو بفروشه خرج اعتیادش کنه. سیستم جمهوری اسلامی الان افتاده به این روز که این کارا داره انجام میده با نه از طریق چاپ نقد.
بله این داستان چاپ پول و نقدینگی، من یکی از دوستان اومد دو تا برنامه با هم درست کردیم به اسم آقای امیر الهیمه که حسابدار بانک بودن ایشون و ایشون خب از نزدیک شاهد این که چجوری وام الکی وامای سوری میدن و چجوری جایگزین میشه. اون به من گفتش که تنها جوری که میتونن این پول پولا میره، این وامای الکی ساختگی میره و هیچ چیزی هم ساخته نمیشه. دوستا ماکت درست کردن، میگن اینجا قراره این پروژه درست شه، یعنی چند هزار میلیارد
چند نزول خوریه.
خب همون، ولی حالا یا نزول خوری، میخوام بگم که به این بهونه میگیرن این پولا از سیستم بانکی میاد بیرون و حالا بانک چیکار میکنه، چجوری جایگزین میکنه، پول چاپ میکنه میذارن جاش. بعدم جایزه میدم به رئیس بانک ها، میگن باریکلا شما این همه تونستیم وام بدیم، مثلا شاید کارتون خوب انجام دادیم، به هم دیگه جایزه میدن و همش این مسخره بازیه که در نهایت دود این درسته تو چش همه مردم ایران میره، ولی خود این دوست ها هم چیز زندگی نخواهند داشت با این پول، این پولا برای اونا نوناب نخواهد شد. حالا ممکنه یه مقطعی خونهی بخرن تو ونکوور کانادا و یه زندگی برای خودشون بسازن، ولی در آینده خواهیم دید که اینا هم نمیتونن لذتی از این پولا ببرن، این پول دوزیه دیگه، باد آوردار هم باد میبره. به هر حال این وضعیت جمهوری اسلامیه، جمهوری اسلامی دچار ریزش میشه، نیروهای نظامی هم باید ببینن که چه آینده‌ای در انتظارشونه، نیروهای امنیتی مخصوصا باید بدونن که چه آینده‌ای در انتظارشونه، و ما نمیتونیم که سرنوشت خودمون رو گره بزنیم به اینکه مثلا حالا آیا در آمریکا این رئیس جمهور میاد یا اون رئیس جمهور میاد، هر کس که بیاد ما خودمون باید سرنوشت خودمون به دست بگیریم و میتونیم. جمهوری اسلامی هم در اوج ضعف، در اوج ضعف و تزلزل، راهش هم مشخص اون جمعیت ملی و اینکه نیروهای نظامی هم باید واقعا به خودشون بیان، بشینن درست حسابی یه برنامه ریزی داشته باشن و آماده باشن برای سقوط جمهوری اسلامی، و این سقوط رو میتونن خودشون رقم بزنن خارج از اراده همه قدرت‌های جهانی. نظرت چیه راجع به این؟
ببین، اینی که شما میگی نیروهای نظامی باید به خودشون بیاد، قطعا باید به خودشون بیاد. جمهوری اسلامی تو توته، یعنی اون حاکمان رأس هرم حاکمیت، تو توته و بحران آفرینی بی نظیر داره عمل میکنه، یعنی کثیف‌تر از حاکمان جمهوری اسلامی فکر نکنم دنیا تا حالا این شکلی دیده باشه، این آخوندهایی که حکومت رو در دست گرفته. شما همین مسئله که الان اخیراً تو کشور ما خیلی زیاد دیده میشه، همین مسئله مهاجران افغانه. اگه ببین، حالا من کار ندارم ایران شهری مثلا اینا همزبان بودن فلان بودن، اینا بذاریم کنار، بحث بحرانیشو بیایم دنبال کنیم. زمانی که جمهوری اسلامی به بنبست 401 رسیده بود، به بنبست انقلاب زن زندگی آزادی رسیده بود، تمام درها رو باز کرد، یه سیل عظیمی از این مهاجرا اومدن داخل، حالا چه با سند چه بی سند، چه طالبانی چه غیر طالبانی، اومدن داخل به جوری اومدن داخل که الان شده یک بحران زیست محیطی، یعنی یه حجمه زیادی از یه سری آدمای اومده که هیچ برنامه‌ای نه برای آموزششون هست، نه برای مسکنشون هست، نه برای کارشون هست، نه برای زندگی نرمالی که میتونن داشته باشن یا ادغام فرهنگی که میتونن داشته باشن وجود داره. حال که جمهوری اسلامی به بحران خورده، به اعتراف خودشون تمام وزارتخونه ها درگیر این مسئله شده، یک چیزی حدود 700 هزار نفر الان فقط وزارت آموزش پرورش رو درگیر کردن که مؤسسه افغان هست، از اون طرف وزارت بهداشت و درمان مواجه است با یک فشار 1.5 میلیون نفری در جایی که تخت ما میدونیم برای 8 نفر ایرانی یک تخت بیمارستانی اونم شاید وجود داشته باشه. خب شما فکر کن یک فشار مضاعف چند میلیونی هم دوباره بیاد به این مراکز بهداشتی و درمانی، با توجه به اینکه اینها شبکه‌ای زندگی میکنن، به خاطر نداشتن جا چند فامیل چند فامیل چند نفر چند نفر 20 نفر 20 نفر تو اتاقای کوچیک زندگی میکنن، اگه بیماری مصری هم بیاد سری بین همشون منتقل میشه. کشور ما دوچار یک بحران امنیتی زیستی محیط اجتماعی شده. بعد جمهوری اسلامی به خاطر اینکه خودش اینو آفریده، الان هم نمیاد خودش برخورد کنه باشه، چیکار داره میکنه؟ یه بهره دیگه میبره، ملت رو درگیر این بحران کرده تا بتونه خودش ازش استفاده کنه. در صورتی که ملت جایی که بیان درگیر بشن با اون مهاجرین افغانی، بهتره برن سر وقت جمهوری اسلامی، جمهوری اسلامی رو موظف کنن که درگیر بشه. اگر نمیتونه جمهوری اسلامی رو بکشن پایین، بعد خودش کشور بلبل بلبل میشه. باور کنید همون افغانستان،
یعنی ریشه همه بدبختی جمهوری اسلامی.
آره، همینو میخواستم عرض کنم. در کل اگه میبینید امروز ما بحران مهاجرتی به این شکل در کشورمون داریم، مقصر دولت جمهوری اسلامی هست که این بحران آفرید برای بقای خودش. میتونست اینا رو تحت یه ضوابطی، یه شرایطی پناه بده، با اصول بهداشتی اردوگاه درست حسابی بسازه براشون، به تدریج وارد بازار کار میکنه، شناسنامه داره، شناسنامه کاری اش میکنه، نه شناسنامه ایرانی. حالا جو نگیره با یه اصولی اینا رو آروم آروم تزریق به بازار کار بکنه تا دوچار بحران نشه کشور. ولی چون اینا برنامه ندارن، فقط میخوان با بحران سازی دوام خودشونو بیشتر کنن، این سرشکن این بحران، آسیب این بحران، فشار این بحران به دوش ملته. همیشه همین بوده. ملت اگه میخوان این فشار رو دوششون برداشته شه، باید جمهوری اسلامی رو بکشن پایین. کل قضیه بحران مهاجرت.
بیت ضحاک.
بله.
خیابون پاسور بدید. آدرسش هم مشخصه.
آدرسش مشخصه. بله. حالا اگه اون تو بود نبود، باید بکشنش پایین.
ولی همون که بکشن مردم
برن بقیه جا هم کشیده میشه.
بله. تمام حکومت جمهوری اسلامی، تخت حکومت جمهوری اسلامی، ما با سروان کرمی زندن برنامه داشتیم. اصلا مهم نیست اینجا باشه نباشه.
ببین من یه مثال میزنم. حالا اصلا درست نیست این مثالی که بزنم. شما روزای آخر شورش 57 اگه در نظر بگیری، من میگم شورش، حالا شما هر اسم موقعی بذارید،
کودتا، من میگم کودتا،
آره حالا کودتا هر چی میگم، یکی میگه انقلاب، یکی میگه، من میگم شورش، در نظر بگیری، نبود شاهنشاه تو کشور نقش ویژه‌ای در پیروزی انقلابیون داشت. چون اگه ایشون بود، امثال نادر جهانبانی ها، خسرو دادها، تیمسار رحیمی ها الکی قربانی نمی شدن. دستور از ایشون می گرفتن و خیلی کار رو انجام می داد. متاسفانه ما این مسائل رو داریم دیگه. حالا چه گذشته اون موقع، چه اتفاقی افتاده، من نبودم، باید از اونایی که بودن بیان بگم چه
تاریخی بعدش. حالا بگذاریم از این. ولی دقیقا این تختگاه جمهوری اسلامی همون خیابون پاستور هست و مهم نیستش که اینجا باشین. وقتی مردم اونجا باشن، این مثل یه کیویه چراغ سبزی به نیروهای نظامی که خسته شدن و منتظر یه فرصت. این فرصت
نه، نیروهای نظامی هم فکر نکنید شما، حالا ببخشید میونه کلامت من صحبت کردم چون بحث نظامی شد، یه فرهنگ غلطی الان بین ما ایرانی ها جا افتاده. مثلا یه اتفاقی برای دوستمون میفته، یه اتفاقی برای مثلا پسر خالمون میفته، این خب برای اون افتاد دیگه، برای من نیفتاده. در صورتی که اینجوری نیست. اگه اتفاقی برای هموطن ما بیفته، فردا مطمئن باشید نوبت تو هست، بدترش هم هست. ما باید اینو درک بکنیم. الان مثلا یه کسی نمیدونم خانوادهش اعدام میکنن، اون یکی میگه خب منو اعدام نکردن، از کجا معلوم فردا پسر تو نیست؟
بله.
از کجا معلوم فردا دخترتونی؟ اگه امروز تو یه جایی نمیدونم جمهوری اسلامی باعث تجاوز شد، باعث جمهوری اسلامی باعث بحران شد، چون شما نظامی هستی به واسطه اینکه در خونه‌های سازمانی زندگی میکنی، اتفاقی برای فرزندت نمیفته، اتفاقی برای خانوادت نمیفته، از کجا معلوم خانومت که سوار تاکسی میشه تو خیابون بلایی سرش نیاد؟ از کجا معلوم دخترت امنیت داشته باشه؟
من فهم کنم که الان نیروهای نظامی ما میدونن این چیزها رو، فقط یه ترسی هست و یه جنگ روانی حاکم شده.
ترسی هست که ببین این پوله بین مردم و نیروهای انتظامی برقرار نشده. تمام تلاش جمهوری اسلامی هم اینه که این پوله نشه، برقرار نشه. در صورتی که اگه این پول بین نیروهای مسلح و مردم برقرار بشه که تمام دغدغه ما همین هست، مطمئن باش روز پایان جمهوری اسلامی خواهد.
حالا در کنار اینا، من خواستم فقط برای این که یه خورده ببینیم که در کشور چه خبره. کشاورزان اصفهانی، حالا یه فیلمی از ایران اومده بیرون که توی میدونی همه تراکتورهاشون رو پارک کردن و خب سابقه داره این اعتراض کشاورزان اصفهانی، حداقل یه 6-7 سالی هستش که در جریانه و خیلی هم پیگیرن وایستادن پای این کار. و یه فیلم دیگه اومده از اعتصاب پتروشیمی نگین مکران، کارگرانش به خاطر اینکه حقوقاشون رو ندادن بهشون برای چند ماه اومدن اعتصاب کردن. یه فیلم اومده بیرون. به هر حال یعنی این اعتراضات حالا شهرهای مختلف، جاهای مختلف همینجوری اعتراضات در جریان هست، اعتراضات کوچیک. اینا باید به هم وصل شه، مثل اون جویبارهایی که باید به هم وصل شه.
یادت باشه، بله، کشاورزا اگه یادت باشه فکر کنم 98 بود اومدن کف زاینده رو،
بله بله،
اولین تیرای ساچمه‌ای به چشما،
بله
کشاورزا اتفاقا اعتراض مدنی ترین نوع اعتراض رو داشتن، رفته بودن کف زاینده رود، کاری هم به کار کسی نداشتن، حقاوشون رو میخواستن، نه شعار علیه نظام میدادن، نه نمیدونم اعتراض فلان میکردن. این
نشون میده که با جمهوری اسلامی نمیشه تعارف کرد، با جمهوری اسلامی نمیشه تعارف کرد،
نمیشه مدارا کرد. باید بروکت
ده. همه اینا باید بره به میدون پاسور و اونجا کارو تموم کرد.
آره به قول همون کشاورزا باید با کمباین از روی جمهوری اسلامی رد شد، باید همون دروش کرد و رفت. اینی هم که گفتی پتروشیمی فاجعه است. میدونی چرا؟ پتروشیمی اسمش روشه دیگه، فرآورده های نفتی. وقتی یه شرکت نفتی پول نداره حقوق پرسنلش بده یعنی چی؟
یعنی دزدی.
نه ورشکستگی اقتصادی این کشور.
به خاطر دزدیه، به خاطر دزدی
پول بیشتر خرج
کردن. اونا این محصولات پتروشیمی میفروشن، کلی هم پول میگیرن بابتش.
دقیقاً دیگه، وقتی یه شرکت نفتی پول نداره یعنی پر توی دنیا اصلا کسی اسم نفروشه یعنی اصلا ثروتمند است. حالا چه شرکت باشه، چه شخص باشه، چه
اصلا راه دور نریم. اما اون برای خلیج فارس، امارات متحده، قطر،
بله قطر
و چه شهرهای ساخت.
آرزو داشتن بله. مثل ایرانی ها زندگی کنن. الان ما میبینیم جوانای ایرانی اونجا میرن اونجا کار بکنن. کی؟ مثلا اونی که یوتیوبره، اونی که دیجیتال منه، اینا میرن اون ور خلیج فارس بتونن کار بکنن، حتی بتونن از اینترنت استفاده کنن، یه کار ساده بکنن، یا دنیای دیجیتال رو بتونن رصد بکنن، راجبش حرف بزنن. اینقدر رتبه اومده پایین. میدونی چی میگم؟ ما کلونی دکتر داریم، معلم داریم، پزشک، پرستار داریم، میرن اونجا. عمان الان بیمارستان عمان با پزشکای ایرانی میگذره. یکی از فاجعه بارترین آمارهای خودکشی هست الان خودکشی پزشکان جوان. ما هفته گذشته 3 پزشک خودکشی کردن تو ایران به فاصله کم. در سراوان فقط 2 پزشک خودکشی کردن. خب شما خودت ببین چرا باید یه همچین اتفاقی بیفته. الان شما میگید اون مرغا رو ریختن، من شنیدم یه چیزی حدود 3 میلیارد تومان هزینه‌ای بوده که مثلا اون جوجه مرغا مردن. این مرغا الان میمیرن مسئله نیست. ما میبینیم آه مردن، یه مرغداری مرغش مرد، خیلی هم شاید خوشحال شن اینایی که مثلا میگه آه اون پول پارو میکنه. این فرنگ غلطی که انداختن تو ایرانی ها متاسفانه، در صورتی که فکر اینو نمیکنن. الان مرغ داره میمیره، جوجه مرغ داره میمیره و فلان اینا، این جوجه ها دارن میمیرن، شما مهر ما دیگه گوشت مرغ نداری تامین کنی.
دو مرتبه بعد وارد کنیم 1000 ماجرا
اون موقع بخری کیلو 300,000 تومان به تناوب گوشت قرمزت هم اون موقع دیگه کیلو 600-700,000 تومان نیست، کیلو 1,000,000 تومانه. همینا میشه تورم، همینا میشه چالش، همینا میشه همون کمبوده هایی که اینا شما رو وادار میکنن به هر خفتی تن بدین.
بله
اینه دیگه. میدونی چیکار کردن ملت ایرانو؟ همونجوری که این آقای کی بود پخش کردی استاد طلبه گفت، ملت ایران هم یه جور حالت معتاد کردن. هی فکر این باشن که مثلا فردا چه اتفاقی داره میفته. طرف میخواد تامین مرغ کنه، طرف میخواد فلان کنه. یه بستنی که من زمانی که ایران بودم دیگه تهش خونه پرش 250 تومن بود، الان 10-12,000 تومنه. یه بروبان ارتشی که با 8 میلیون تومن حقوق داره زندگی میکنه، با اسنپ و کوفت و زهرمارش میخواد بشه 15 میلیون تومن. حالا اجاره خونش هم نمیتونه تامین کنه، اگه بچهش بخواد یه دونه بستنی بخوره کجاش میخواد بیاره بده اون بچه بخوره.
ببین شما جمع‌بندی کنیم صحبتامو، بعد جمع‌بندی این حرفا اینه که دلیل اینکه این بلاها داره سر ما میاد اینه که ما داریم اجازه میدیم این بلا سرمون بیاد.
بله ما رو
ما داریم اجازه میدیم این اتفاق بیفته. بعد
قیام،
به خود
قیام مردم ایران علیه مغولا میدونی از کجا شروع شد؟ اگه یک روستای دور افتاده در سبزوار که 4 تا دونه مغول گذاشته بودن
سبزوار،
آره سبزوار که 4 تا دونه مغول گذاشته بودن این روستا جنایت میکردن.
بله
اون روستا چقدر جمعیت داشت؟ 250 نفر. یک نفر به خودش جرأت داد 2 تا از این مغولا رو کشت، 2 تا دیگه‌ش هم بقیه اون 250 نفر کشتن. از همونجا فهمیدم که میشه مغول کشی کرد، میشه حرکت کرد، میشه تغییر ایجاد کرد. روزی که ملت ایران بفهمن میشه فائق شد به این جمهوری اسلامی، شما مطمئن
خب همون دیگه داره دیر میشه، بعد بفهم
دیر داره میشه دیگه، داره ایران دیر وجود نخواهد داشت.
بله بعد زودتر بعد بجنبیم هممون و اطلاع رسانی. یعنی الان شمایی که بیننده این برنامه هستی شاید بگید من چی کار کنم، شما فقط برو هم دوروری خودتو آگاه کن، همین کافیه، همین حرکت انجام بده، بقیه رو آگاه کن، بگو که آقا راه ما رسیدن به بیت زهاک، اصل سر ما رو اونجاست، بعد اون سر ما رو ببرو سر اختاپوس اونجاست، اونو باید قطع کنیم و بعد دیگه تمام مشکلات دیگه برطرف خواهد شد، از اونجا شروع میشه و بقیه اتفاقا میفته به دنبالش، مثل دومینوه و واقعا میتونیم که رو خودمون حساب کنیم، خود باوری. یعنی دیگه ما نباید اجازه بدیم که این شهرم اجتماع باشه. سپاسگزارم از شهرام جان. اگه صحبت پایانی داری گوش میکنیم.
صحبت پایانی یادی میکنم اینجا از همکار عزیزم با شرفم احسان سفاری که سروان نیروی زمینی ارتش بود، 401 به مردم پیوسته، هنوز در زندانه. امیدوارم هر جا از سلامت
باشه. بله و درود به شرفش و امیدواریم که به هر حال همه این آزادی خواهان از زندان آزاد شن. بدرود. تا بعد.